در بخش اول برنامه نگاهی به عزاداری های دهه محرم و اینکه چطور و چگونه مداحان در حکومت ایران اوج گرفتند. در بخش دوم تکاپو در گروه های سیاسی مخالف حکومت ایران خارج از کشور. آیا واقعا فضا در داخل و خارج ایران برای براندازی مهیا شده؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. اگر اهل عزاداری برای امام سوم شیعیان باشید، حتما شنیده اید که قیام امام حسین قیام سیاسی بود. او علیه حاکم وقت قیام کرد. برای چند سده ایرانیان شیعه برای او و خاندانش بر سر و سینه کوفتند. آنها معتقدند امامشان مظلومانه و با لشکریان اندک در مقابل حاکم قدرتمند و لشکر بیشمارش جنگید و کشته شد. در قدیم هر کس صدای خوشی داشت و در دهه محرم نظری میشد مداح. این روزها البته وضع فرق کرده. کلاس های مداحی برگزار می شود و مداح ها قدرت و منزلت متفاوت یافتند. برگزیده هایشان مقابل آیت الله خامنه ای مداحی می کنند و جایگاه و قدرت و تاثیرگذاری سیاسی هم دارند. قدرت این مداحان از کجا می آید؟
چقدر شهید دارد می آلم از تو سوریه
سر و جان ایستادن مردم شهیدان جز ولی چیزی ندیدن غیر از حسین ابن علی چیزی ندیدن امروز اگر بودن با ما گرچه هستن آیا کنار فتنگرها می نشستن؟
بله، اینها نمونه هایی از این گونه مدعی ها بود. در برنامه امروز در مورد این مدعیان و قدرت اونها بیشتر صحبت میکنیم با محسن کدیور، استاد دانشگاه دوک در کالینای شمالی، و حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و اسلام شناس از هامبورگ آلمان. خوش آمد میگم به شما آقایون. آقای کدیور، از شما میپرسم آیا این شما رو نگران میکنه که طبقه ای از مدعیان در حال حاضر در جمهوری اسلامی به نظر میاد که قدرت ویژه ای یافتند؟
بله، این نگران کننده است. مدعی در جامعه شیعی و ایران سابقه داره، حداقل از زمان صفویه به شکل سازمان یافته تری ما مشاهده میکنیم بودن. اسماشون هم اسمای متفاوتی بوده: شبیه خانی، پرده خانی، روزه خانی، ذاکر امام حسین. اخیرا هم عنوان مداحی بیشتر رایج شده. قبل از انقلاب خب این امر تا حدودی مردمی بود، یعنی افراد، این پیشه کسی نبود، شغل کسی نبود. بعد از انقلاب زمان جنگ این گسترش بیشتری پیدا کرد. بعد از جنگ که الان موضوع بحث ما هست، به یک پدیده کاملا حکومتی تبدیل شد. سه تا شاخه حکومتی الان داره برای امر مداحی و روزخانی و موارد مشابهش برنامه ریزی و نظارت و کنترل میکنه. یک واحد آموزشی هست در حوزه علمیه قم به نام واحد تخصصی تبلیغ، یک دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم هست، یکی هم سازمان تبلیغات اسلامی هست که ظاهراً این سومی عهده‌دار مسائل اصلی مداحان هست. سایتی به نام توبا تأسیس کردن و برای مداح شدن شناسنامه لازمه. شناسنامه‌شون از این ارگان دولتی میگیرن که اخیراً هم رئیس جدیدش توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد.
ولی آقای کدیور، چه چیزی در همه این پروسه شما رو نگران میکنه به عنوان یک اسلام شناس؟
ورود دولت در عرصه دین به ضرر دین تمام میشه، همونطور که ورودش در اقتصاد هم از دید کارشناسان اقتصادی مشکل زا هست، در امر دین این مشکل بسیار بیشتر میشه و نتیجهش هم گریز جوانها از امر دین هست. وقتی که با یک سیاست حکومت موافق نباشن و این به دین گره خورده باشه، عملا نوعی بیزاری از امر دین هم حاصل میشه.
صحیح. آقای شاید مداری، نظر شما چی هست؟
ببینید، مراسم عاشورا و اسطوره آن که امام حسین هست یک نمادی بود خارج از حرم قدرت و بر علیه قدرت. از این کانتکست تاریخی درست خارج شده و برعکس شده. امروز این مراسم در خدمت حاکمانی است که اگر بنا باشه کسی از ظلم مثالی داشته باشه خود اینان، و اگر بنا باشد مردم گریه کنند، باید بیش از حال امام حسین به حال این مردم مظلومی بگریند که امروز نه آب دارند، نه نان دارند، نه هوا دارند، نه آزادی دارند، نه اقتصاد دارند و تحت سلطه کسانی مثل آقای خامنه‌ای و سپاه دارند در حقیقت دست و پا میزنند و مرگ را به جای زندگی تجربه میکنند.
ولی آقای شاید مداری، به هر حال جمهوری اسلامی جمهوری هست، پای نهاده شده بر نهاد مذهب، نهاد اسلام، و فکر میکنید که آیا این طبیعی نیست که در مرحله بعدی بعد از حضور روحانیون در صدر این جامعه، در صدر این حکومت اسلامی، خب در رده های پایین تر هم افرادی نظیر مثلا مداحان قرار بگیرن؟ چه چیزی در این پروسه برای شما غیر طبیعی جلوه میکنه؟
بله، غیر طبیعی اینه که این نهاد که بر علیه ظلم تعریف شده بود در فرهنگ ایرانی از ذوب شدن عیاران و کسبه‌ای که در دوره صفویه در حقیقت یک نوعی تشخص اجتماعی پیدا کرده بودند، در خانش دینی اون در تکایا و بقیه چیزها به وسیله دولت صفویه جان گرفتن، ولی هرگز تابع حکومت ها نشدند و استقلال خودشون رو حفظ کردند و نوعی تجمعاتی بودند که مردم تنها شانسی که در مقابل حکومت های استبدادی داشتند در اون دوره ها جمع شدن در این تکایا و عزاداری ها و ابراز مخالفت ها بعضی موقع بود. امروز وسیله سرکوب شدند. مداحان نه تنها وسیله سرکوب حکومت شدند، مدیران فساد، واسطه های اقتصادی بسیار مهمی در این مافیای قدرتند، بلکه ورزش مملکت رو هم سپاه به کمک اینها میچرخاند و اینها رو در بین تماشاگران می نشاند تا شعارهایی رو که میخواد بدن و با استفاده از نفرت قومی و اختلاف حکومت کنه. خب اینها چیزهایی است که در حقیقت دخالت حکومت در این امر نه تنها دین رو از بین برده، مملکت رو ویران کرده. من بیشتر برای مملکت نگرانم. امروز مانند مسجد ضرار در دوره رسول اسلام، این مراسم مراسم ضراره، مراسم گمراهی و همراهی با ظلم و ناسزا، یعنی حکومتی در حقیقت مبتنی بر اون هست. بنابراین من فکر میکنم که جای نگرانی زیاد داره، به خصوص که این طبقه اغلب از لاتها و افرادی هستند که حضورشون در قدرت میتواند بسیار بسیار مخرب باشه و فرهنگی رو با خودش بیاره که در حقیقت باعث تنزل فرهنگ اجتماعی هم بشه.
آقای کدیبر، در مورد اعتقادات مردم صحبت میکنیم، به نظر شما اینکه دولت کمک ها، یعنی حکومت اسلامی کمک های ویژه به این نوع مدعی ها میکنه، اینها رو به نوعی داره کمک میکنه در مقابل نوع دیگری از عزاداری که عزاداری در واقع سنتی هست برای مردم، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
عزاداری مثل هر مناسک دیگر دینی میتونه به صورت مدنی برگزار بشه، میتونه به صورت حکومتی برگزار بشه. هر دو گونهش هم مشتری خاص خودش رو داره، یعنی افراد طرفدار حکومت ترجیح میدن به مراسمی برند که با آمال و آرزوهای خودشون سازگاره. بخشی از مردم که به نظر میرسه بخش بزرگتری از مردم باشن ترجیح میدن مراسم دینیشون با مسائل روزمره سیاسی و دفاع از جریانهای خاص سیاسی که مورد نظر حکومت هست آلوده نشده باشه. همه مداها حکومتی نیستن. همین الان چیزهایی که در فضای مجازی هم بسیار طرفدار داره، فرض کنید مداهی هیئت بعثت یزده، هم امروزی است هم کاملا سنتی و دینی و آلوده نشده به مسائل سیاسی است. خب ما این الگو رو داریم.
میفرمایید آلوده نشده به مسائل سیاسی، ولی بعضی میگن اون هم سیاسی هست، از اون طرف در واقع به نوعی طرف مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هست.
ببینید عاشورا، خود شما در ابتدای برنامه‌تون اشاره کردید، ماهیتش سیاسی داره، سیاستش هم ضد ظلم بودنه. حالا این که ظلم رو ما در یک اشل بزرگ تعریف بکنیم یا تنزلش بدیم برای حذف رقیب سیاسی، مشکل اینجاست. اما این که سیاسی هست ازش گریزی نیست، این که تطبیقش داده بشه برکی این بر ذهنیت مردم. اما مشکل این مدعی‌های حکومتی در اینه که اینا نه تنها ظلم رو به ذهنیت مردم واگذار نمی کنن، مشخصا رقیب سیاسی خودشون که نوعاً رئیس جمهورهای وقت هست یا جریانهای سیاسی موازی هست که الان محصورشون کردن، اینا رو در یک منبر دینی، در یک تریبون دینی به غیر قانونی و غیر اخلاقی غیر شرعی مورد هجوم قرار میدن. اما این که بحث مدعی های امام حسین همیشه چه قبل از انقلاب مقابل ظلم بوده، بعد از انقلاب هم همینطوری، حالا ظلم که هست تطبیق میشه که فرض کنید یزید زمانه چی هست، مردم خودشون تطبیق میکنن، نیازی به گفته کسی نخواهد.
مسئله دیگه که پیش میاد مسئله روحانیت هست، نقش سخنرانان در دهه عاشورا در مقابل مداحان، یا حالا نمیگیم در مقابل مداحان، معمولا اینها در کنار هم حضور میداشتن. اما کسی به من یادآوری کرد که این اواخر خیلی وقتها اسم مداحان بزرگتر با در واقع تبلیغ بیشتر میاد، اسم اون سخنران که احتمالاً یک روحانی هست خیلی کوچکتر در کنار او قرار میگیره. شاید نداری فکر میکنید این آیا برای روحانیتشیه، برای اونهایی که در مثلا قم یا مشهد در فیضیه ها نشستن، نگران کننده نیست که یک همچین طبقه بیان و روی سخنرانی هایی که به هر حال بعضی از اونها قرار هست که آموزشی باشن، یک چیزهایی رو به مردم به لحاظ اعتقادی آموزش بدن قرار بگیرن؟
بله ببینید، نه تنها باعث نگرانیشون هست، نگرانی مهمتر برای اونها اینه که شیعه یک ساختار حوزوی مدرسی داشت و زمام امور به دست فقها و مراجع بود. به تدریج وقتی جمهوری اسلامی این حیطه رو تصرف کرد و امر تقنین مذهبی را به عهده گرفت و مراجع فقط مشاورین حقوقی شدن یا مراجع دولتی این سمت رو پذیرفتن، جنبه آیینی مذهب قوی تر شد. شما میدونید کلیسا در اروپا کلیسای مدرسی و اسکولاستیکه و در آمریکا و آمریکای لاتین و آفریقا یک کلیسای آیینی است. در ایران هم درست همین اتفاق افتاده. یعنی امروز مداحان به مراتب با دودنگ صدای خوشی که دارن و با امکان اینکه به جوانان میدن که خودنمایی کنن، برای اینکه در جمهوری اسلامی جای هیچ خودنمایی جز در تکیه ها و دستجات عزاداری و این دو چیزا نیست، خب دکان بزرگی بر خودشون درست کردن و به کمک دولت هم مستظهرن و دولت هم اینا رو ترجیح میده به مراجعی که رقیب قدرتن، اینا تابع قدرت هستن و بنابراین واقعا دردسر جدی برای حوزه ها شدند. اما خب در حقیقت حوزه ها هم چون هیچ محتوایی عرضه نکردن، چون حساب خودشون رو نتونستن مستقل کنن، چون خودشون هم به نوعی در اکثریت خودشون تابع و نانخود ولی فقیه هم، در نتیجه مجبورن این وضع رو تحمل کنن و زیاد هم دم در نیارن.
آقای کدیبر، شما فکر میکنید که این کمکی که دریافت میکنن روحانیون چه تأثیری در جایگاه اونها میگذاره؟ آیا سابق بر این هم این کمک ها به این شکل بوده، یا اینکه یک شیوه های دیگری داشتن برای جمع‌آوری کمک؟
روحانیت شیعه، حوزه های علمیه شیعی متکی به وجوهات شرعیه بودند که از طرف مردم داوطلبانه پرداخت می شده، خمس و زکات و دیگر وجوهات شرعیه، نذورات. اما بعد از انقلاب بخش مهمی از بودجه حوزه های علمیه بودجه ردیف دولتی پیدا کردن و از طرف حکومت به اونها پرداخت میشه. اما این باعث شده جایگاه حوزه تنزل پیدا بکنه، اگرچه موقعیت‌های اجتماعی سیاسی ویژه‌ای به کمک این بودجه دولتی و پشتگرمی و امکانات حکومتی پیدا بکنه. به میزانی که این بودجه بالاتر رفته، جایگاه حوزه پایین‌تر آمده. بسیاری از مراجع سنتی با این امر موافق نیستند و همه حوزه هم حکومتی نشده. درصد اندکیش که نوعاً بین جوانترها هست این ویژگی رو پیدا کرده و جای تنزل مقام در چشم و منزلت مردم هم پیدا کردند. در مورد این بودجه این مراسم هم من خبر خاصی ندارم، قاعدتاً باید از طریق همین سازمان هایی باشه که ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم. از این طریق که آمده مثلا تزریق میکنن برای راهپیمایی اربعین یا این گونه مراسم، منتها بخش خاصی از حوزه ها هستن که انگ حکومتی خوردند و به اصطلاح به عنوان روحانی حکومتی مشهور هستن. ما شاهد هستیم مراجع مستقلی مثلا آقای شوبری زنجان با صراحت با این خرافاتی که توسط مداحان داره ارائه میشه انتقاد کردن و این انتقاد داره گسترش پیدا میکنه که مراجع که روحانیونی که وارد این منابع عاشورا و محرم میشدن بالاخره یه بهره معرفتی داشتن، مداها از اون بهره معرفتی کاملا میتونیم بگیم فاقد معرفت هستن، نوعا به تحریج احساسات عواطف مردم مشغول هستن. حکومت هم در مسائلی که داره مثل سوریه و غیر اون نیاز به این تحریج عواطف و احساسات داره و داره از این سو استفاده میکنه و پیش میره. مردم هم به میزانی که از حکومت فاصله پیدا میکنن و زاویه پیدا میکنن با این مراسم مذهبی حکومتی دورتر میشن از این مراسم.
و به عنوان سوال آخر آقای شهید نداری، آیا فکر میکنید که فضای سیاسی در ایران اجازه میده که این مداحان باز هم پیشروی بکنن، یا فکر میکنید اونها هم مثل هر طبقه دیگری در این فضای سیاسی تاریخ مصرف دارند؟
بله، ببینید اسطوره ها که امام حسین هم به نوعی جزء آن است در فضای بسته دیکتاتوری زندن و حکومت میکنن. در فضای بسته وقتی دموکراسی هست این اسطوره ها تعبیر تاریخی پیدا میکنن، احترام تاریخی پیدا میکنن، جزئی از فرهنگ میشن و دیگه این قلوب در مراسم و آمدن یک مراسم مذهبی در متن زندگانی مردم جای خودش رو تعدیل میکنه. اگر در ایران یک دموکراسی سکولار برقرار بشه، عاشورا و مدعی و همه این مراسم هم جای تعدیل شده خودشون رو پیدا خواهند کرد و مدعان هرچند از بین نخواهند رفت ولی نقش کنونی رو به هیچ وجه نخواهند.
ممنونم از هر دوی شما آقایون، حسن شریعت مداری و محسن کدیور. اما در بخش دوم